ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. حسن فیروزآبادی میگوید ویلای لوسان به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران به او واگذار شده است. زینب طاهری وکیل محمد سلاس بازداشت شد. و اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام محمد سلاس را محکوم کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبرها، یک گزارش و یک گفتگو. اول خبرها. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه در یادداشتی اعلام کرد که ویلای 10000 متری در لواسان به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران به او واگذار شده است. به گفته مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح، این ساختمان از 22 سال پیش به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح استفاده می شده و هیچ حکم قضایی یا دستوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تخلیه این ویلا دریافت نکرده است. همزمان خبرگزاری اینا در گزارشی حداقل ارزش ملک محل سکونت سلرشگر فیروزآبادی را حدود 100 میلیارد تومان ارزیابی کرده است. ویلای 10000 متری محل سکونت حسن فیروزآبادی پس از آن در رسانه‌های عمومی مطرح شد که گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی روز یکشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران خواستار بازپسگیری این ویلا از آقای فیروزآبادی شد و مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران دو بار دستور تخلیه این ویلا را صادر کرده است. یکی از نزدیکان زینب طاهری وکیل محمد سلاس که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید خبر بازداشت این وکیل دادگستری گفت که خانم طاهری روز سه‌شنبه پس از احضار به شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. قوه قضاییه هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. زینب طاهری روز یکشنبه در پیامی توییتری اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی را ظلم خوانده و خطاب به دادستان تهران بیگناهی موکل 51 سالش را ضمانت کرده بود. محمد سلاس که متهم بود 3 مأمور پلیس را در جریان درگیری با دراویش زیر گرفته است، روز دوشنبه اعدام شد. خانم طاهری پس از اعدام محمد سلاس در توییترش نوشته بود که قصد دارد اسناد بیگناهی موکلش را منتشر کند. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا اعدام محمد سلاس را محکوم کردند. از جمله اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای روند رسیدگی قضایی به اتهامات این درویش گنابادی را شتاب زده خواند. این اتحادیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی محمد سلاس از سوی دیوان عالی ایران اعلام کرد که به نظر می رسد شواهد کلیدی که می توانست مبنی بر بیگناهی او باشد رد شده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن اعلام مخالفت با مجازات اعدام خواستار ممنوعیت جهانیان شد. پیش از این نیز وزارت خارجه آمریکا با بی‌رحمانه خواندن حکم اعدام محمد سلاس از متحدان واشنگتن در سراسر جهان خواسته بود که این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه این گفته ها را مداخله جویانه خواند. محمد سلاس متهم شده بود که 3 مأمور را در خیابان پاسداران در سال گذشته با اتوبوس زیر گرفته است. و فرمانده سپاه پاسداران از بی‌نیازی ایران به افزایش برد موشک‌هایش به بیش از 2000 کیلومتر خبر داد. در ساعت 11:04:25 می‌پردازیم به اولین گزارش این بخش خبری. محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی روز سه‌شنبه از رشد 14% کشف انواع مواد مخدر در سال 1396 خبر داد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
713 تن مواد مخدر در سال گذشته از سوی پلیس مواد مخدر در ایران کشف شده است. محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، در این مورد اشاره کرده که از ابتدای سال 97 تا کنون هم 197 تن مواد مخدر کشف شده که به گفته ای او در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 15% داشته است. این مقام نیروی انتظامی برخورد با شبکه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر را از اولویت‌های اصلی سال جاری این نیرو خواند و افزود تمرکز بر شبکه‌های توزیع مواد مخدر و رصد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی موضوع مهمی است که پیگیری می‌شود و در سال گذشته 106 تن از عناصر اصلی این شبکه‌ها دستگیر شدند. پیش از این تقی رستموندی معاون وزارت کشور در اردیبهشت سال جاری گفته بود 43% از زندانیان، یعنی 95 هزار تن از زندانیان، مجرمان مواد مخدر هستند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون ایران گفته است که موضوع اعتیاد از منظر آسیب‌های اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تصور ما بر این هستش که نوعی بیماری اجتماعی هست و اساساً از نگاه جرم‌انگارانه به مسئله اعتیاد به طور عام و مطلق ما جداً پرهیز میکنیم و بنابراین موضوع وقتی به مصرف مرتبط میشه به عنوان یک آسیب برای ما تلقی میشه و در حوزه آسیب‌های اجتماعی ادارات مرتبط با مسئله مواد مخدر فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر در اطراف محیط‌های آموزشی یکی از وظایف جدی این نیروست، اضافه کرد که در سال گذشته 2 تن مواد مخدر در حاشیه مدارس شناسایی و عوامل توزیع کننده دستگیر شدند. محمد مسعود زاهدیان تأکید کرد که این میزان کشفیات در داخل مدارس نبودند، بلکه در اطراف مدارس کشف شدند. پیش از این حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در اردیبهشت سال جاری از استقرار دائمی پلیس در اطراف مدارس پایتخت ایران خبر داده و گفته بود که یکی از اهداف این استقرار جلوگیری از توزیع و خرید و فروش مواد مخدر است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام نیروی انتظامی افزوده بود که این طرح در اطراف تمام مدارس تهران به ویژه دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه و در 2 شیفت صبح و عصر اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس درباره کاهش سن اعتیاد در ایران و همچنین تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان هشدار دادند. در این ارتباط پرویز افشار، معاون کاهش ستاد مبارزه با مواد مخدر، در برنامه‌ای تلویزیونی از افزایش تقاضا برای مصرف شیشه در ایران سخن گفته است.
مشکل شیشه 2 دهه پیش اصلا مشکل جامعه ما نبود، ولی در طول 10 سال گذشته می‌بینیم که رو به تزاید و فراوانی گذاشته. سال 1380 فقط 3% از معتادین کشور ما شیشه رو می‌شناختن، اما الان چیزی حدود 25-30% دارن شیشه مصرف می‌کنن.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، درباره مصرف مواد مخدر بین دانش آموزان عقیده دارد.
مدرسه در خلای اجتماعی وجود نداره و محیط‌های آموزشی در محلاتی قرار دارند که مصرف مواد مخدر یا خرید و فروش مواد مخدر به یک امر بسیار رایج و عادی تبدیل شده در جامعه ایران. ما حدود 6 میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم بر طبق آماری که موجوده و همه شواهد نشون میدن که دسترسی به مواد مخدر در ایران بسیار بسیار آسانه برای همه. بنابراین محیط‌های آموزشی هم به طریق اولا در معرض این خطر و این آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن و چون هیچ کار اساسی هم صورت نمیگیره، خیلی طبیعی است که نه تنها ما در اطراف مدارس بلکه در خود مدارس هم شاهد متاسفانه خرید و فروش مواد مخدر باشیم.
در سالهای اخیر گزارش‌های غیر رسمی درباره پایین آمدن سن تجربه مواد مخدر در بین دانش آموزان منتشر شده بود، اما محمد رضا ابراهیم، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس، در دی ماه سال گذشته اعلام کرد که سن تجربه اعتیاد در ایران به 15 سالگی رسیده است. در سال 95 نیز مقام‌های آموزش و پرورش و همچنین حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس شورای اسلامی، از 130 هزار دانش آموز معتاد و مصرف کننده دائمی مواد مخدر خبر داده بودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایان بخش این بخش خبری در ساعت 11:10:13. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خبر داده است که روز شنبه 27 خرداد ماموران امنیتی 120 نسخه از کتاب‌های این کانون را توقیف کردند. بر اساس این گزارش، کتاب‌های یاد شده حاوی اسناد و تاریخچه این کانون و برای مطالعه اعضای این نهاد منتشر شده بود. این بیانیه اقدام ماموران را مصادره و غارت توصیف کرده است. در آغاز گفتگوی با رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران، درباره جزئیات ماجرای روز شنبه پرسیدم.
یک کتابی رو کانون تدوین کرده در رابطه با 50 سال فعالیت کانون، تاریخ کانون، و این رو در حدود 30 دوره، چون یک مجموعه 4 جلدی، 30 دوره چاپ کرده برای اعضای خودش و یک متن در یک کتاب داخل تشکیلات خود کانون هست. این رو زمانی که از صحافی آوردن که تحویل بدهند به یکی از اعضای کانون، ماموران امنیتی ریختن و دوربر پیکه موتوری گرفتن، کتاب ها رو برداشتن و بردن.
فیلم هم گرفتن از
موتوری داشتن؟ بله، فیلم گرفتن، حتی از اون پیک موتوری امضا گرفتن بابت اینکه 120 جلد میشه، چون 30 دوره، هر دوره 4 جلد هست این کتاب ها، 120 نسخه کتاب رو بردن و رفتن.
بعد معلوم شد که کدوم نهاد حکومت بود.
در 4 خرداد وقتی آمدن خود اطلاعات آمده بودن، البته نیروی انتظامی هم بیرون بود یا در خیابان رو بسته بود.
وقتی میگین اطلاعات، مقصودتون وزارت اطلاعاته؟
وزارت اطلاعات، بله، از مامورای وزارت اطلاعات بودن که آمدن. اون روز هم به هر حال یکی از همونا باشون بوده و اون روز هم حتی میگفتن که کتاب ها کجاست، کتاب ها چجوریست، که خب کتاب ها آماده نبود اون روز و بعد آماده شد که به این ترتیب آمدند و بردن.
اطلاعیه کانون نویسندگان ایران خواستار استرداد مجموعه کتاب ها و اموال دیگری شده که روز یک شنبه و پیش از آن در روز 4 خرداد برابر با 50 سالگی کانون نویسندگان ایران ضبط شده. قرار این درخواست رو با نهادی در دولت یا حکومت در میان بذارین یا صرفا خواستتون آگاهی دادن به افکار عمومیه؟
هم آگاهی دادن به افکار عمومی و همین که به هر حال اینا اموال کانون هست و هیچ دلیلی نداره برای توقیفش. فرض بگیریم بشقاب‌های صنایع دستی که آرم کانون روش بوده، هیچ مدرک جرمی نیست، مثلا جرمی واقع نشده که مدرک جرمی باشه که اینا بخواد توقیفش بکنن. برای اینا یه جور مصادره است که حتی طبق قوانین خودشون این رفتارا غیر قانونی است. انتشار کتاب مثلا 30 دوره، این اصلا غیر قانونی نیست، اونم انتشاری که داخل یک تشکیل است.
حالا قراره که با کدوم نهاد تماس بگیرین آقای خندان؟ با وزارت اطلاعات، با نیروی انتظامی؟
ببینید، به ما اصلا هیچ سند و مدرکی ندادن که ما بریم پیگیری کنیم. حتی اون صورت جلسه ای رو که از بردن کتاب ها اینها تهیه کردن، به امضای پیک موتوری رسوندن، یعنی راننده پیک موتوری دادن به اون امضا کرده. اصلا دست ما چیزی نیست که ما بخوایم بریم جایی مثلا اینو ببریم کاغذو بگیم که کتاب ها رو اما بردن. ما اصلا هیچ راهی برای پیگیری به طریق سازمان‌های قانونیشون رو نداریم.
پس چیکار می‌خوایم بکنیم؟
از ما امضایی نگرفتن و به ما برگه‌ای ندادن.
پس چیکار می‌خوایم بکنیم؟
به هر حال ما خواستمون رو به مردم بیان کردیم و تنها افکار عمومی رو داریم برای اینکه متوجه باشن که چه اتفاقهایی داره میفته و چه فشارهایی دارن به کانون میارن.
آقای خندان، در اطلاعیه کانون آمده هدف از اقدامات ماموران امنیتی جلوگیری از فعالیت اعضای کانونه. حالا کانون فعالیت خود رو متوقف خواهد کرد یا راه‌های دیگر برای ادامه فعالیت در نظر داره؟
هرگز متوقف نمی‌کنه. کانون هرگز فعالیتش رو متوقف نمی‌کنه. این کانون است برای نویسندگان ضد سانسور. تا زمانی که سانسور هست، فعالیت این کانون هم وجود داره و وجود خواهد داشت. این اعمال ایزایی، این آزار و اذیت ها و این فشارها و این ممنوعیت ها سال هاست که وجود داره، چیزی تازه ای نیست. حتی چند تن از اعضای این کانون رو کشتن و بسیار آسیب های دیگه، بسیار زندانی کردن. همین هفته پیش برای بکتاش آبتین حکم 5 میلیون تومان جریمه بریدن که در دوره قبلی عضو هیئت دبیران کانون بوده، 3 ماه کار اجباری در بهزیستی براش بریدن در دادگاه. حالا این فشارها مدام با کانون بوده و کانون میدونه در کجا داره فعالیت میکنه.
رضا خندان، دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران. عنوان خبرها ساعت 11:30.